ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده، این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه دانشکده با موضوع اقتصاد ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. این برنامه کاریست از گروه ورزش و جامعه. امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه در خصوص مباحث و موضوعات اقتصادی صحبت می‌کنیم که با اقتصاد ورزش کشورمون به نوعی در ارتباطه و همه هدفمون هم این هست که به رشد و شکوفایی اقتصاد ورزش کشورمون کمک کرده باشیم. با کارشناس اقتصادی برنامه آقای محمد حسین انصاری گفتگو میکنم. آقای انصاری، خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید.
سلام سرکار خانم مرادی، ارادتمندم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خب بدون شک عوامل زیادی در پویایی اقتصاد ورزشی کشورمون تاثیرگذار هستند. امروز می‌خوایم از یک منظر دیگه به این موضوع نگاه بکنیم و اون هم تاثیرات اقتصادی بازیکنان و مربیان خارجی. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بازیکنان و مربی خارجی طبیعتاً تاثیرات مثبت و منفی زیادی بر اقتصاد ورزشی کشور دارن. یک ریسک خیلی جذاب هم به نظر من، یعنی اینکه اگر ما قرار باشه باهاشون اوج بگیریم خیلی خوب اوج میگیریم زمین اقتصادی، اگر قرار باشه زمین هم بخوریم خیلی سخت زمین میخوریم. پس در نتیجه احتیاج به یک تحلیل قوی داره قبل از اینکه یک بازیکن جذب بشه و به کار گرفته بشه. باید خیلی بهش دقت کرد که چطور این میتونه به کمک بکنه غیر از بحث فنی و بحث اقتصادی ما. حالا بریم نکات مثبت رو ببینیم. این بازیکنان خارجی و مربیان خارجی که از مقوله باز هم به نظر من جدا هستن، اما خودشون مقوله های بزرگی هستن هر دو و تاثیرات زیادی میتونن داشته باشن. از بازیکنان که شروع بکنیم، ببینید بازیکن خارجی تو بعضی از ورزش ها واقعا باعث جذابیت اون رشته میشه. یعنی وقتی شما توی بسکتبال یک بازیکن خارجی جذب میکنی، این بازیکن به سبب مهارت‌های تکنیکی و فنی و مهارت‌های زیباشناختی که توی بازیاشون هست خیلی لیگ رو جذاب میکنن، تیم رو جذاب میکنن. ما بازیکنایی رو داشتیم در ادوار گذشته که خیلی از تماشاگرها میومدن فقط بازی این بازیکنها رو ببینن، یا توی فوتبال هم همینطور بازیکن خارجی میتونه بازی چشم نوازی انجام بده که جذابیت اون رشته، چون ورزش هم یک تفریحه دیگه، آدم دوست دارن بشینن تفریح بکنن و لذت ببرن.
بله.
این لذت هر چقدر با این مهارت‌های زیبا آمیخته تر بشه، چرا مسی بازیکن جذابیه تو دنیا، چرا سبک بازی این بازیکن و امثال این بازیکن ها که چشم نواز هست تماشاگر رو به خودش جلب میکنه، چون لذت میبرن از دیدنش، از هارمونی اون حرکات لذت میبرن و این هارمونی که آدم ها رو جذب میکنه برای دیدن. و خب این بازیکن های فانتزی، بازیکن های تکنیکی، بازیکن هایی که میتونن کمک بکنن هم تو بحث فنی عرض میکنم خدمتتون که خب باعث موفقیت تیم میشن، تیم رو بالا میبرن و موفقیت باعث جذب بیشتر تماشاگر میشه. حالا یک سری آمار هم از این من خدمتتون عرض میکنم، یک سری تحقیقات انجام شده، تماشاگر رو هم به سبب اون زیبایی فعالیتاشون به خودشون جلب میکنن و تماشاگر پول بیشتری برای دیدن بازی پرداخت میکنه، یعنی بلیط میخره میاد ورزشگاه. ما دیدیم دیگه همین این فصل مربی حالا سابق استقلال آقای استراماچونی، فعلا البته سابق هم مشخص نیست، پارسال استقلال شاید 10,000-15,000 تماشاگر میرفت، امسال به 60,000 نفر هم رسید. چرا؟ چون سبک بازی این تیم سبک بازی جذابی شده بود، تماشاگر از دیدن این بازی لذت میبرد. میبینید چند ده هزار نفر پول بلیط بیشتری دادن که بازی رو از نزدیک ببینن. تماشاگر در منزل هم همینطور هست، پول بیشتری میده برای اینکه این بازی رو ببینه و خب اگر حق پخشی باشه حق پخش به باشگاه میرسه، اگر نباشه شرکت‌های تجاری که دوست دارن بیشتر به واسطه رسانه دیده بشن میان قرارداد می‌بندن به عنوان حامی مالی دور زمین یا حامی تبلیغات تلویزیونی،
بله،
که بعد هم پولش به نوعی به باشگاه‌ها به صورت غیر مستقیم خواهد رسید. این جذابیتیه که تکنیک و زیبایی بازیکن‌های خارجی میتونه اضافه بکنه. از منظر دیگه بازیکن خارجی با کیفیت میتونه باعث برد فنی تیم بشه، یعنی از نظر فنی هم تیم رو بالا بکشه و موفق بشه. یه تحقیق جالبی توی ایالات متحده انجام شده، حالا اینه که تیم‌های مختلف ورزشی میانگی، یعنی بیشترین تماشاگرشون تو چه سن و سالی هستن، تحقیق شده و یک نتیجه‌گیری کلی خیلی جالب به دست اومده، این که بیشترین تماشاگر تیم‌ها، بیشترین طرفدارها، نه تماشاگر، طرفدارهای تیم‌ها کسایی بودن که زمانی که این تیم‌ها در دوران اوج خودشون و قهرمانی خودشون بودن بین 7 سال تا 9 سال سن داشتن، یعنی در دوران کودکی این افراد موفقیت این تیم رو دیدن و از اون موقع شیفته این تیم شدن، پس شدن طرفدار اون تیم. یعنی اگر ما توی فوتبال هم نگاه بکنیم، به هر حال اونایی که دهه 70 می‌دیدن خیلی مثلا بازی برزیل یا هلند رو دوست داشتن، یا توی باشگاه‌ها مثلا دهه 80 لیورپولیا خیلی‌هاشون اونایی هستن که از بچگی بازی لیورپول رو تو دهه 80 دیدن، یا خیلی از طرفدارای آس میلان اونایی هستن که دهه 90 بازی این تیم رو دیدن، یا رئال مادرید هم اواخر دهه 90 و اوایل قرن فعلی بازی ها شیده شد، یا خیلی از بچه های نوجوان الان طرفدار بارسلون هستن. چرا؟ چون اوج این تیم در سنین کودکی این افراد بوده. تمام اینها نشون میده که موفقیت هم در جلب تماشاگر خیلی مهمه. اگر تیم موفق بشه، افرادی که در سنین پایین هستن میان شیفته این تیم میشن و طرفدار ورزشی هم همیشه باقی میمونه. لیورپول ببینید چند سال از دوران اوج خودش گذشت تا دوباره امروزه به دوران اوج رسیده و در تمام این مدت طرفدارای خودش رو داشت، طرفدارای پرپا قرص و دو آتیشه ای هم داشت و اینها برای باشگاه هزینه میکردن و پول میدادن. پس بازیکن خارجی یک از لحاظ جذابیت های بصری خیلی کمک میکنه به تیم های ورزشی، یک دوم از لحاظ بالا بردن توانایی فنی و رسیدن موفقیت‌های فنی برای باشگاه، قهرمانی آوردن که اون هم حالا غیر از جوایزی که داره و غیر از پاداش‌های مالی متفاوتی که داره، درآمدهای مختلفی که داره، باعث میشه طرفدارهای زیادی هم تیم‌ها داشته باشن و مثلا ازش استفاده کنن. از طرف دیگه خیلی از بازیکن‌های خارجی خودشون یک برند میتونن باشن. وقتی یک بازیکن بزرگ در دنیا جذب باشگاه میشه، این برند بازیکن به کمک باشگاه هم میاد و برعکسش هم هست، برند باشگاه هم برای بازیکن میتونه کار بکنه. وقتی شما یک بازیکنی داری که در فضای مجازی چند میلیون فالوور داره، چند میلیون دنبال کننده داره، اینها وقتی طرفدار این بازیکن باشن به سمت اون باشگاهی که میره میان. پس همین طرفدارها وقتی حتی توی فضای مجازی هم دنبال بکنید باشگاه رو، فضای مجازی باشگاه هم پربیننده باشه، شرکت‌های تجاری رو جذب میکنه برای اینکه اسپانسر باشگاه بشن. به هر حال ما ببینیم در اروپا باشگاه‌هایی رو داریم که 43 تا 45 تا اسپانسر مالی دارن. خب تمام اینها رو شما توی زمین نمی‌بینید. خیلی‌هاشون در فضای مجازی حضور دارن، خیلی‌هاشون در بحث پخش‌های تلویزیونی حضور دارن و شیوه‌های مختلف اسپانسرینگ هست که ما داریم و شرکت‌ها حضور پیدا می‌کنن. پس برند اون بازیکن و مربی هم خیلی مطرحه. مثلا ما وقتی یک مربی بزرگ رو برمی‌داریم می‌یاریم از یک کشور خاص، در اون کشورم ورزش ما دنبال میشه، یعنی میخوام بدونن که چه اتفاقاتی افتاده، چه نتایجی گرفته، چه اقداماتی انجام داده. پس فوتبال ما، والیبال ما، بسکتبال ما شناسایی میشه در کشورهای دیگه و روی برندسازیش خیلی اثر داره و بعدا میشه از اینها در طولانی مدت استفاده های خیلی مطلوبی رو برد.
بله، در واقع طرفداران همون مربی هستن که در کشور ما حضور داره، این رشته ها رو دنبال میکنن و براشون جذابیت داره.
قطعا همینطوره. حالا تو بعضی از ورزش ها مرادی کار راحت تره. ببینید مثلا اقتصاد والیبال با اقتصاد فوتبال و بسکتبال خیلی فرق میکنه.
درسته.
ما خیلی راحت میتونیم بهترین بازیکنان دنیا رو بیاریم در والیبالمون بازی بکنن. چرا؟ چون اقتصادش یک مقدار ضعیف‌تر از اقتصاد بسکتبال و فوتبال هست. اون پولهایی که توش رد و بدل میشه یا اون حقوقهایی که دارن خیلی نزدیک به فوتبال و بسکتبال نیست. مثلا شما بخواید بهترین مربی والیبال دنیا رو بیارید با یک حقوق معقول که فدراسیون و وزارت ورزش میتونن بدن راحت میان تو ایران و دیدیم که چقدر مربیه سطح یک دنیا رو ما ورداشتیم، قورین در کشورمون از بلاسکو بگیریم تا کواچ، همه مربیایی بودن که همین آقای کواچ قهرمان اروپا شد، با صربستان قهرمان اروپا هم شد چندی پیش. همه اینا برند بزرگی بودن در رشته خودشون، موفق بودن و ما راحت تونستیم جذبشون کنیم چون پولشو داریم.
ولی
وقتی شما در فوتبال بخواید مربی درجه یک دنیا رو بیارید، این مربیا بین 10 تا 15 میلیون دلار حقوقشونه، مربیای درجه یک دنیا. حتی در بسکتبال گرانتر از این هست، اگر بخواید بیارید شاید 20 میلیون دلار باید در سال هزینه بکنید مربی درجه یک. ولی تو والیبال شما با 1 میلیون، 1.5 میلیون، 2 میلیون دلار بهترین مربی والیبال دنیا رو بیارید. در بازیکناش هم همینطوره. بازیکن‌ها هم بازیکن بزرگ خارجی رو در لیگ کشورمون داشتیم، بازیکن ملی پوش از کشورهای خوب. و یکی از دلایلی که تا قبل از این تفاوتی که ریال با دلار پیدا کرده، تمام بازیکنام اونطوری که یادمه، در حالی که والیبال ما تو اوج بود ما لژیونر نداشتیم، یعنی بازیکن خارج از کشور زیاد نمی‌رفتن. چرا؟ چون پرداختشون تو ایران بیشتر از خارج از کشور بود و اینجا راحت‌تر می‌تونستن درآمدزایی داشته باشن و خب کنار خانواده‌ام که بودن خیلی بهتر بود براشون. فرق داره تو ورزش، یعنی تو والیبال ما راحت‌تر می‌تونیم بریم برندهای بزرگ دنیا رو بیاریم، ولی بحث توی مثلا ورزش‌های دیگه مثل فوتبال و بسکتبال خیلی سخت. مثلا شما فوتبال رو خیلی گرند بزرگ رو بیارید، بودجه یه سال باشگاه رو باید بذارید که بتونید حقوق اون شخص رو حداقل بدید. ولی خب خیلی از کشورها و خیلی از تیم‌ها میان از منظر درآمدزایی به این نگاه میکنن. یعنی ما نیمار رو که داشتیم رفت پاریس سن ژرمن با 222 میلیون دلار، خب خیلی از تحلیلا نشون داد که تا چند ماه این پول خودش رو برمیگردونه. یعنی بحث طرفداران هست، بحث اسپانسرها هست، بحث حق پخش هست و بیشتر بهش به عنوان یک سرمایه گذاری نگاه میکنن که باشگاه این هزینه رو میکنه و پولش رو داره. یا یوونتوس وقتی رونالدو رو جذب کرد، بیشتر به خاطر استفاده از برند رونالدو، دقیقا همون سالهایی شد که یوونتوس هم لوگو خودش رو کمی تغییر داد، اومد سبک و سیاق تیمداری خودش رو تغییر داد، تو رشته‌های ورزشی یه حضور پیدا کرد. این هدف یوونتوس از جذب رونالدو بیشتر برندسازی در دنیای فوتبال بود تا کسب موفقیت. و یعنی همه میدونن شاید بازیکنی که سنش رفته بالا، شما نباید قرارداد خوب و بلند باهاش ببندید. همین امسال هم رونالدو کم گلترین فصلش در دهه‌های اخیر بود. اینا رو همه اون باشگاه هم میدونه، ولی میاد از منظر اقتصادی از حضور اینها استفاده بکنه.
یعنی کاملا آگاهانه و کارشناسانه این کار رو انجام دادن. بله.
100%. حتما با یه مثلا چین وقتی میاد لیگ فوتبالش رو اندازه میکنه، چهرهای بزرگ رو میاره به خاطر این که این لیگ رو برند بکنه و بعد بتون ازش درآمدزایی داشته باشه. وقتی شما هر تیم دو سه تا بازیکن مطرح و برند دنیا رو داره، پس رسانه های خارجی هم ترغیب میشن که اون رو دنبال بکنن. همین ما در تلویزیون خودمون برنامه‌ای داریم که مثلا بخشی دارن به اسم خارج از دید، میرن این بازیکن‌های بزرگی که در لیگ‌های کوچیک‌تر هستن رو دنبال میکنن. یعنی ما هم میپردازیم به اونها. نکات مثبتی هست که از لحاظ مربی و بازیکن، به اضافه این که بازیکن خوب وقتی کنار بازیکن ایرانی بازی میکنه، به قول معروف بازیکن ایرانی تنش به تنه بازیکن خوب بخوره، خیلی کلاس آموزشی بزرگیه براش. یعنی ما به طور غیر مستقیم داریم آموزش میدیم به فرد، یک کلاس آموزشی که بعد مثلا مربی ما میرفت چند تا دوره مختلف در دنیا میدید، از جیبش هزینه میکرد، یا باشگاه هزینه میکرد، یا فدراسیون هزینه میکرد. شما میتونید یک مربی رو 2 سال 3 سال 4 سال تو باشگاه داشته باشی، کنارش 5 تا کمک مربی خوب بذاری و اینها رو تربیت بکنی. مثل فدراسیون ها هم همینطور، یا بازیکن ها وقتی بازی میکنن به جای اینکه بازیکن ما بره جام جهانی فقط چهره چهارتا بازیکن بزرگ و خوب رو ببینه یا بره المپیک ببینه، میتونه در باشگاه خودش ببینه، میتونه در لیگ‌های داخلی خودش این بازیکن‌ها رو هر هفته ببینه و کنارشون یا در برابرشون بازی بکنه. و این هم کمک آموزشی بزرگیه که یک سری از هزینه‌های آموزشی که ما قراره بهشون مستقیم بدیم و افراد آموزش ببینن رو میتونیم توش به قول معروف صرفه‌جویی بکنیم و در ازای اینکه اون مربی و بازیکن توی باشگاه ما هستن از حضور اونها استفاده بکنیم.
بله، خیلی از شما متشکرم آقای انصاری. لحظاتی بعد ما باز هم در خدمتتون خواهیم بود. شنونده برنامه دانشکده با موضوع اقتصاد ورزشی از رادیو ورزش هستید. گفتگو میکنم با آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون، در مورد تأثیرات اقتصادی بازیکنان و مربیان خارجی. آقای انصاری، خب شما در مورد تأثیرات مثبت بکارگیری بازیکنان و مربیان خارجی صحبت کردید و اینکه چقدر میتونن در رونق اقتصاد ورزشی ما نقش داشته باشن. اما اون روی سکه رو هم نگاه بکنیم، اگر حالا کار ما یک کار کارشناسانه نباشه و حالا بنا به دلایلی ما از بازیکنان و مربیان خارجی بیکیفیت در ورزش کشورمون استفاده بکنیم، در واقع چه اتفاقاتی میفته و صنعت اقتصاد ورزش ما چه آسیب‌هایی میبینه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خب چیزی که ما در این چندین سال گذشته شاهدش بودیم بیشتر این ضررها بوده.
بله،
یعنی یکی از اشکالاتی که خب بحث حالا اشکالی که نمیشه گفت، یک واقعیتی که هست، حالا میشه ازش استفاده کرد، میتونه ضعف باشه، میتونه فرصت باشه. یعنی تفاوتی که بین ارزهای کشور ما و کشورهای دیگه مثل ارزهای یعنی مرجع وجود داره، هم فرصت هم تهدید. یعنی چین از این به صورت مثبت استفاده میکنه، ما خیلی وقتا به بحران میفتیم. یعنی شما اگر ببینید چین هیچ وقت تلاش نمیکنه واحد پولیش خیلی گران قیمت بشه، چون اگر واحد پولیش بخواد به ازای هر دلار یه یوان چین باشه، خب خیلی یاد میرن از کشورهای اروپایی و آمریکایی محصولات خرید میکنن، چون اعتقاد دارن کیفیتش بهتره، دلیل ندارن جنس چینی بخرن حتی درجه یکش. ولی این ارزش رو پایین نگه میداره که دیگران ترغیب بشن از محصولات این کشور استفاده کنن، پس داره از این پدیده به عنوان یک فرصت استفاده کنن. ما نه، ما هنوز به این قابلیت نرسیدیم که از این تفاوت ارزی مثبت استفاده کنیم. ولی در ورزش وقتی این اتفاق پیش میاد، ما قبلا میتونستیم با دلار 800 تومان 900 تومان 1000 تومان یک بازیکن رو بیاریم، الان با 15 برابر اون مبلغ میتونیم بازیکن بیاریم. پس اگر همون قیمت رو بدیم یک بازیکنی با کیفیت 15 درجه پایین‌تر داریم میاریم.
دقیقاً.
پس مجبوریم پول بیشتری بدیم برای اینکه بازیکن با همون کیفیت رو بیاریم، یا حتی مثلا 2 برابر 3 برابر هم بدیم، بازیکن هنوز کیفیتش پایینه. پس هزینه کرد ما میره بالا. این اتفاقی که میفته، قبلا تیم‌ها خیلی راحت‌تر می‌تونستن بازیکن خارجی جذب کنن، الان کار براشون سخت شده چون هزینه بالایی داره. به اضافه این که اگر این کار به گفته شما کارشناسی و دقیق نباشه، شما مجبورید بازیکن رو بیارید 2 ماه 3 ماه نگه داری. اتفاقی که همین فصل نه افتاد، پرسپولیس بازیکنی آورد که اصلا کیفیت لازم رو نداشت، پس مجبور شد این رو برگردونه. خب شما وقتی قرارداد می‌بندید، یک مشکل بزرگی که ما داریم این است که در حقوق ورزشی خیلی ضعیفیم.
درسته،
یعنی ما افراد متخصص حقوق و قراردادهای ورزشی نداریم که بتونن یک قرارداد خوب ببندن. به اضافه این که سازمان‌های ناظر ما هم سازمان‌های ضعیفی هستن. من یک مثال براتون می‌زنم. در لیگ بسکتبال NBA بازیکنی مثل کوای لنارد، بازیکنی که سال گذشته تورنتو رو قهرمان NBA کرد، امسال چند تا تیم خواستارش بودن. خب به هر حال رفت به تیم کلیپرز. جدیدن اخبار رسیدی که این بازیکن در مذاکراتش با لیکرز که رقیب کلیپرز هست، درخواست یک هواپیمای شخصی بدون محدودیت رو کرده و که خواست ازش استفاده کنه. درخواست بخشی از سهام باشگاه رو کرده بود، درخواست پاداش از اسپانسرها رو کرده بود و حالا به اضافه حقوقش و یک خانه لوکس رو هم درخواست داشت. یعنی 4 تا درخواست رسمی به اضافه حقوقش بود. خب اون باشگاه قبول نکرد، یه باشگاه دیگه هم قبول نکرد. خب تیم کلیپرز قبول کرده احتمالاً. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینها غیر قانونیه، این درخواستا از دید NBA غیر قانونیه. پس الان هم NBA داره به این بررسی میکنه. خب اگر این از تیم‌های دیگه این رو خواسته و بهش ندادن و قرارداد منعقد نشده، شاید این تیمی که الان قرارداد بسته واقعا این امتیازا رو بهش داده. پس داره الان بررسی میکنن، رصد میکنن، بازرس فرستادن روی قرارداد کار بکنه که اگر اینها رو داده، هم بازیکن هم باشگاه به شدت جریمه میشن.
بله،
این نهادهای ناظرن و قراردادهایی که ما اینجا داریم، خب باید برآورد بشه آیا بازیکن انقدر حقوق میگه انقدر میارزه و نهادهای نظارتی هم نظارت کنه. ما چه آیتم های بازیکن، ما یه سری آیتم های بازیکن ها مربی ها میدیم، بعد از اینکه میرن اختلاف پیش میاد توی فیفا و دادگاه حکمیت ورزش کس و اینا، تازه میفهمیم داستان چی بوده، چه بندهایی توی قراردادها بوده و بندهایی که خیلی وقتا تعجب برانگیز هست. من شنیدم که ویلموت در قراردادش داشته هر یک از طرفین میتونن قرارداد فسخ بکنن و اگر هر یک از طرفین فسخ کردن، 3 ماه حقوق مربی باید پرداخت بشه. خب من بیام مثلا با فدراسیون قرارداد، با یک جای قرارداد ببندم، میگم خب من اگر فسخ کنم 3 ماه حقوقمو میگیرم، همون لحظه فسخ کنم 3 ماه حقوقمو میگیرم، دیگه ادامه‌ام نمیدن. یعنی شما میتونید قرارداد ببندی، فرداش فسخ کنی، 3 ماه حقوق بگیری. این منطق پشتش نیست، واقعیتش این اشکال حقوقیه که این قراردادها داره. ما این ور متخصص حقوق نداریم، اونها به هر حال دارن. از چه مزه؟ از مزه اینکه ایجنت های رسمیه وقتی فیفا، فیبا و FIVB اینا کار میکنن، اینها خودشون مشاوران یا حقوقدان هستن یا مشاوران حقوقی خوبی دارن و قراردادهای خوب میبندن.
درست.
ما اگر میخوایم ضرر نکنیم، باید قرارداد خوب ببندیم. قرارداد برآورد شده که یک بازیکن چقدر ارزش داره، اگر 50,000 دلار ارزش داره، دیگه 500,000 دلار به این بازیکن ندیم. این برآورد اگر انجام بشه، بازیکن تست بشه، بازیکن با قابلیت بیاد، ما ضررهای کمتری میدیم. از طرف دیگه ما از قبل میتونیم پیش بینی کنیم، ما میتونیم بر اساس این مشکلاتی که الان برای اساس تحریم‌ها برامون پیش اومده، به هر حال باید کانالی برای پرداخت حقوق این آدم‌ها باشه. این از قبل باید پیش بینی شده باشه، نه اینکه بیان تازه تو ایران باشن کار بکنن، ما نتونیم حقوق بدیم، طرف به علت پرداخت نشدن حقوقش میره فسخ میکنه، ما باز هم نمیتونیم حقوق بدیم، میره شکایت میکنه، باز هم نمیتونیم پرداخت بکنیم و جریمه میخوره و یک قرارداد 100,000 دلاری یه دفعه تبدیل میشه به 1,000,000 دلار. ضررهای هنگفتی میدیم به خاطر این. از طرف دیگه ما از نظر به هر حال باز همونطوری که عرض کردم از رسانه‌ای، ما میتونیم بریم از سری کشورها بازیکن بیاریم که واقعا لیگ ما بتونه رو اون کشورها تاثیر بگذاره. یعنی ما اگه از برزیل هم بازیکن بیاریم، ما که میخوایم بازیکن با کیفیت پایین‌تر بیاریم، حالا بازیکن با کیفیت پایین‌تر میتونیم از کشورهای دور و بر خودمون بیاریم که این بازیکن‌ها باعث معرفی لیگ ما به اون کشورها هم
همینطوره
بشن.
بله.
مثلا من شنیدم یه مدت پیکان دنبال یک بازیکن افغانستانی بود، اگه منظر خیلی خوشحال شدم. اگر این باشگاه میتونست این بازیکن جذب بکنه، خب خیلی طرفدار میتونست به سمت خودش بیاره.
بله آقای انصاری، خیلی از شما سپاسگزارم. چون فرصتمون کم کم رو به اتمام هست، اجازه بفرمایید که در برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم و صحبت‌های شما رو بشنویم.
حتما حتما، خیلی ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار قرار دادید. در خدمتتون.
موفق باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
صنایع کشاورزی. امروزه کشورهای مختلفی که کشاورزی رو به رشدی دارن، دیگه به جای اینکه محصولات خودشون رو به صورت خام صادر کنن، با راه اندازی کارخانه های متعدد بسته‌بندی و فراوری، اونها رو با ارزش افزوده چند برابر راهی کشورهای مختلف دنیا میکنن. حتی بعضی کشورها هم هستن که به جای زحمت کشت محصولات کشاورزی تو خاک خودشون، میرن محصولات خام کشورهای دیگر رو میخرن و اونها رو توی کشور خودشون خیلی شیک و قشنگ بسته‌بندی میکنن و به اسم خودشون صادر میکنن. برای نمونه همین زعفران با ارزش خودمون رو میشه مثال زد که فقط 13 کیلوگرم اون به صورت بسته‌بندی صادر میشه و مابقی یعنی 68 تن به شکل خام صادر میشه. کشورهایی هم مثل اسپانیا، هنگ کنگ، امارات و افغانستان 4 خریدار اصلی زعفران ما هستند که از بین اونها کشور اسپانیا با خرید 40 تن از این محصول بزرگترین وارد کننده زعفران ایرانی به حساب میاد. زعفرانی که اگر تو کشور خودمون بسته‌بندی بشه، هر کیلوگرم اون در بسته‌های 10 گرمی بیش از $3,700 ارزآوری داره. این در حالیه که وقتی به صورت فله صادر میشه، هر کیلو از اون تنها $1,200 برای ما سود خواهد داشت. در کنار زعفران، محصولات مهم دیگه‌ای هم هستن که کشور ما در تولید اونها حرف اول رو میزنه. محصولاتی مثل خرما و پسته که کشورهایی مثل امارات و ترکیه سود ارزش افزوده اونها رو به جای ما به جیب میزنن. جالبه بدونید که کشور امارات محصول خرمای ما رو به صورت فله خریداری میکنه و با بسته‌بندی های جدید و زیبا با قیمت 4 برابری به فروش میرسونه. و یا از طرفی 95% محصولات پسته کشورمون تو بسته های 70 کیلوگرمی به صورت فله صادر میشه و کشور ما به عنوان اولین تولید کننده این محصول در جهان هیچ سودی بابت محصولات فراوری شده و بسته‌بندی شده پسته نمیبره. اما توی کشورمون کارگاه‌های موفق و پربازدهی را اندازی شدن که با استفاده از ضایعات میوه‌ها میوه خشک تولید می‌کنند و سالانه بیش از 10 تن به کشورهای روسیه و ترکیه صادر می‌کنند. اتفاقی که اگر به شکل گسترده مورد توجه قرار بگیره، میتونه ضایعات 5 تا 8 میلیارد دلاری باقات رو به سود 45% تبدیل کنه و از محصولی بی ارزش خوردنی خوشمزه و پرسودی بسازه. توجه به صنایع تبدیلی و احداث کارخانه های مختلف در کنار مزارع کشاورزی میتونه محصولات ما رو از خام فروشی نجات بده و در کنار ارزش چند برابری خودشون باعث ایجاد اشتغال فوق‌العاده‌ای در کشور هم بشه. اتفاقی که دیر یا زود باید به سمت اون حرکت کنیم و برند ایرانی رو تو قفسه فروشگاه‌های سراسر دنیا به عنوان یک برند معروف عرضه کنیم. این کار شدنی.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
انتخاب شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.